Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
سلام، من عباس سیدین هستم و این اپیزود 4 از پادکست پرس است. در پادکست پرس من هر بار از کنجکاویام، گشت و گذارهام و پرسهام لابلای کتابها میگم. در پرونده دوم پادکست پرس من سراغ شاعر و نویسنده آمریکایی چارلز بوکوفسکی رفتم. اپیزود 4 پادکست پرس و بخش اول این پرونده در مهر 99 منتشر میشه.
Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Style is a difference, a way of doing, a way of being done.
بذارید از یه نامه شروع کنم. نامه به تاریخ 12 ژانویه 1962. جان عزیز، نامه های هوشمندانه و خوشخوانت باعث می شود بخواهم عقب نشینی کنم و بروم توی کمدی کنار مجله های قدیمی و پارچه های کهنه پنهان بشوم. اما من ادامه می دهم. چون یک روزی فهمیدم وقتی در سنت لوئیس داشتم از زیر زمینی بیرون می آمدم که ساعتی 55 سنت برای بسته‌بندی لباس های زنانه می گرفتم و آن یهودی چاق با صورت زردش به من لبخند می زد. به من که در قفس او بودم و او خانه 12 اتاقی داشت با زنی آنقدر زیبا که حتی نمیتوانستم در رؤیاهام تصور کنم. آن روز فهمیدم که من دارم میبازم. پول را نه، گور پدر پول. اگر بخواهم قدری سانتیمانتال بگویم، فهمیدم که دارم روحم را میبازم و در آن جعبه ها بسته‌بندی میکنم و میفرستم. فهمیدم که حالا که دارم این را میبازم، به جز این که خودم هم بروم یک تولیدی لباس زنانه راه بیندازم، چه میتوانم بکنم؟ فهمیدم که حالا که دارم میبازم، یا میتوانم تسلیم بشوم و همه را ببازم، یا تقریبا همه چیز را ببازم، اما آن یک ذره ای را که باقی مانده نگه دارم. این شاید خیلی زیاد به نظر نرسد، اما آن شب که داشتم بین درخت‌های یخ زده زمستان سنت لوئیس به طرف اتاقم میرفتم، این خیلی به نظرم درست رسید. یک شعله کوچک بود، فرشته نجات بود که بزرگ شده بود و همراه من قدم می زد. آن موقع به نظرم درست می رسید و الان هم به نظرم درست می رسد. تو گفته بودی از بازنده ها خوشت نمی آید. اما بازنده ها تنها کسایی هستند که من شناختم. از سر و کله زدن با کلاهبردارها تا قمار کردن زیر یک چراغ لرزان در آلباکرکی یا شاید هم الپاسو بود. به عنوان عضوی از گروه کارگران راه آهن. من برنده ها را نمی شناسم. برنده ها چاق و بی‌دقت می شوند و چیزهایی مثل پیرمرد دریا می نویسند تا در مجله لایف منتشر شود برای خواننده هایی که قبلا با همان فرمول به قلاب افتادند. این که آدمایی مثل من از مرده های بزرگ گله کنیم و نق بزنیم عادی است، اما من همچنان سر حرفم هستم. همینگوی می خواست انسان را نجات بدهد با شرافت دادن به او از طریق عمل، اما مشکل عمل او این است که مخالفتی بر علیه چیزی بود، بر علیه یک ارتش، بر علیه یک گاو در میدان گاوبازی، یک کشور، یک ماهی، دریا، ماه، پولدار، فقیر، هر چیزی که دارد به سوی پیروز شدنی حرکت می کند. گور پدر این حرف ها. اینا بچه بازی است. ما نیاز نداریم هیچ چیز را سرنگون کنیم. حالا وقت آن است که باقی مانده ها را جمع کنیم. آن چیزی را که باقی مانده حفظ کنیم. چیزی را که به نجات دادنش می ارزد. تا وقتی که داریم شاتگان های من را تمیز می کنیم، فقط آنها را تمیز کنیم. من استعداد آن استاد بزرگ را ندارم، اما خیلی حماقت ها در او می بینم. این باعث نمی شود که من از او بهتر بشوم، اما وقتی داشتم آن لباس های زنانه را بسته بندی می کردم، گاهی ذهنم می گفت و الان هم گاهی ذهنم می گوید که هیچ کس نباید من را گول بزند، به این دلیل که چیز خیلی کمی از وجود من باقی مانده. پدر بزرگ بوکوفسکی اصلیت آلمانی داشته و تو یک دوره قبل از جنگ جهانی اول به آمریکا مهاجرت میکنه. پدرش هم اواخر جنگ اول به عنوان نظامی میره آلمان و همونجا هم موندگار میشه و ازدواج میکنه. سال 1920، 16 آگوست 1920، هنری چارلز بوکوفسکی به دنیا میاد. پدرش هنری صداش میکرد. دوستا و آشناهاش هم به اسم هنری یا مخففش هنک صداش میکردن. اما خودش نوشته هاشو با اسم وسطیش، اسم میانیش، چارلز بوکوفسکی منتشر میکرد. کسی که ما به اسم چارلز بوکوفسکی میشناسیم، تلفظ درست اسمش بوکاوسکی باید باشه، اما از اونجایی که جا افتاده تو فارسی به اسم بوکوفسکی، من هم همین رو تکرار میکنم. شرایط بد اقتصادی بعد از جنگ و اون تورم شدیدی که پیامدهای معاهده ورسای به اقتصاد آلمان تحمیل کرده بود، باعث شد که هنری پدر هنک به آمریکا برگرده و البته این بار با همسرش و بچهش. چند ماهی توی بالتیمور بودن، اما هنری نمیتونست کاری پیدا بکنه. بعد برگشتن به پاسادینا لس آنجلس، شهری که پدر و مادرش، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ هنک، اونجا زندگی میکردن. بیشتر اطلاعاتی که از دوره بچگی هنک داریم از رمان هم آن رای میاد. البته همون اتفاقا رو توی کلی داستانا و شعرهای دیگه و توی مصاحبه های مختلف تکرار کرده و هر بار یه جزئیاتی رو تغییر میده یا اضافه و اینا میکنه. اونا یه خونه کوچیکی گرفتن توی محله فقیرنشین، اما هنک اجازه نداشت با بچه های محل بازی کنه، چون که اون بچه ها فقیر بودن. خانواده هنک هم وضع بهتری نداشتن، اما پدر مادرش تصورشون این بود که ما قرار نیست اینجوری بمونیم. جای ما اینجا نیست، ما قرار پولدار بشیم و بچه ما نباید با این بچه های بد هم بازی بشه. هنک به سنت تربیت بچه های آلمانی همیشه لباس رسمی می پوشید و این بیشتر باعث می شد که بقیه سر به سرش بذارن. همین دور موندن از بچه ها باعث شد که عملاً بلد نباشه چطور با بقیه ارتباط برقرار بکنه یا چطور توپ بازی کنه یا با چوب بیسبال چطوری بازی بکنه. خودش میگه من احساس غریبگی داشتم. همه بچه ها می دونستن که چه کار باید بکنن. با کلی مراسم پیچیده یارگیری می کردن و مشغول بازی می شدن، چیزایی که من قانونش رو اصلا بلد نبودم. حتی بچه خوبا هم از من دور بودن. انگار با یک کلک و حقه ای من از بقیه کنده و جدا شده بودم، با یک نوعی از دیوانگی. دوره کودکی و مخصوصا دوره نوجوانی هنگ نقش خیلی مهمی تو شکل گیری شخصیتش داشته. یکی از معدود لحظه های همراه با مهربانی و خوشی که هنک از رابطه با پدرش تعریف میکنه، یه روزیه که پدرش که شغلش پخش بطری های شیر بوده، اسب و گاری شیر رو میاره جلوی خونه و هنگ رو میبره تا اسب رو ببینه. یه حب قندی تو دستش میذاره و میخواد که حب قند رو به اسب بده. پدرش خیلی آدم سختگیری بوده، مدام تنبیهش میکرده. مادرش هم از اون طرف یک شخصیت خیلی مطیع و آرامی داشته و چون بر اساس اون تربیت سنتی آلمانی مبنی بر مطیع بودن زن در برابر شوهر بار اومده بود، نمیتونسته کمکی هم به هنگ بکنه. توی یکی از خاطراتش از اولین بارهایی که از باباش مفصل کتک میخوره تعریف میکنه. میگه که مادرم اونجا کنار وایساده بود، بعدش پرسیدم چرا به من کمک نکردی؟ مامان گفتش که پدرت همیشه درست میگه. هنگ این خشونت پدر و سردی مادر رو همیشه توی ذهنش داشت. بارها و بارها راجبش نوشته و حرف زده و گفته بود که پدر و مادرم منو دوست نداشتن. خشونت پدرش فقط معطوف به خود هنگ هم نبود. توی یه داستانی به اسم Me Against the World یه روزی رو توضیح داده، تو شرح میده که داره از دست چند تا پسر بچه فرار میکنه. بچه ها دنبالش کردن، میخوان کتکش بزنن. میرسه خونه، میبینه که پدرش داره مادرش رو کتک میزنه. هنگ میدوه به سمت پدرش و شروع میکنه با مشتای بچگونه کوچیکش بهش حمله کردن. قد پدرش هم خیلی بلند بوده و هنگ فقط مثلا به پاهای باباش میرسیده. میگه که یه لحظه یه برق قرمز و بنفشی جلوی چشام اومده و بعد دیدم که کف زمین ولو شدم. پدر فریاد میزنه که فسقلی عوضی، اینا هیچ ربطی به تو نداره. هنگ میگه حالا حس بهتری داشتم، چون پدرم دیگه دست از کتک زدن مادر کشیده بود. اما برای اینکه مطمئن بشه که باباش دوباره سراغ مادرش نمیره، دوباره به بابا حمله میکنه. حالا بابا نشسته روی صندلی و این کارو هی تکرار میکنه. چند بار حمله میکنه و هر دفعه باباش با یه ضربه اینو پرت میکنه کف اتاق. چنین صحنه هایی، چنین خاطره هایی مدام توی شعرهاش تکرار میشه. خیلی سال بعدتر باربر شرودر فیلمساز وقتی داره با هنگ مصاحبه میکنه و داره یه مستندی میسازه، دوباره با هم میرن توی اون خونه، تو همون خونه کودکیش، و یه صحنه ای رو توی توالت خونه فیلم برداری کردن. توالتی که هنگ مدام توی اون توالت از باباش کتک میخورد. هنگ میگه که اینجا اتاق شکنجه بود، اینجا بود که یه چیزایی یاد گرفتم. پیرمرد تصمه تیغ تیز کنیش رو اینجا آویزون میکرد، برش میداشت، میگفت شلوار و شورتتو بکش پایین، من این طرف وای میستادم و بعد اون شروع میکرد به زدن. نمیدونم چند تا میزد، 8، 10، 12، 14، و خب تو نمیتونی جلوی گری و فریادتو بگیری، مخصوصا که فقط 6 سالت باشه. از این اتاق خاطره ها دارم. اینجایی که الان وایسادیم داریم حرف میزنیم جای خیلی هولناکیه. تو یه موجود کوچولویی و یک هیولای گندهی داره تو کتک میزنه. مادرت هم وایساده داره با تأیید نگاه میکنه. خیلی سخته چون جایی نداری بری و هیچ کاری هم از دستت بر نمیاد. شاید یکی از دلایلی که باز شد هنگ بتونه نویسنده مهمی بشه اینه که به یک طریقی، به یک روشی تونست بخشی از این حساسیت عاطفیش رو علارغم شرایط تربیتی سختی که داشت حفظ بکنه. خودش میگه از همون کودکی یک بخشی از وجود من همیشه دور از بقیه بود و این باعث میشد که بتونه با یک نگاه سردی به والدینش و این ظاهراً جنونی که داشتن و به قول خودش جنون و دیوانگی زندگی روزمره نگاه بکنه. خودش توی این نامه میگه که فکر کنم همه داستان از اینجا شروع شد، از درک نفرت انگیز این که چیز فوق‌العاده‌ای مثل نوشیدن یا نوشتن یا موسیقی کلاسیک لازم است که بتوان از چنین آدم‌هایی فراتر رفت. به خاطر همین است که اینقدر زود به داستایوفسکی علاقه‌مند شدم. چون یادت هست که در برادران کارامازوف چه میگوید؟ میگوید کیست که نمیخواهد پدرش را بکشد؟ نفرتی که پدرم از زندگی در من ایجاد کرد هیچ وقت من را ترک نکرد. اما نفرت بهتر از خشم است. وقتی خشمگینی فقط میخواهی تلافی کنی. اما وقتی متنفری فقط دلت میخواهد بگذاری و بروی. با نفرت میتوانی بخندی. Thank you. این خاطره های کودکی رو توی داستان‌ها و شعرهای زیادی نقل کرده. کتککاری‌های توی کوچه، وضع اقتصادی بد دوران رکود و تنهایی که ظاهراً از همون کودکی باهاش بوده. تو جاهای مختلف میگه که هیچ دوست نزدیک و صمیمی نداشته. موقع برگشتن از مدرسه با یه پسر کوچیک و ضعیفی همراه میشد و بچه‌های قلدر هر روز میومدن اون پسر رو می‌خواستن اذیتش کنن و نهایتاً هم کار به کتککاری می‌کشید. وضع درسیش توی مدرسه خیلی بد نبوده، اما یکی از زندگی نامه‌نویساش میگه که ظاهراً یک نوعی خوانش پریشی یا دیسلکسیا داشته. تو بعضی از شعراش میگه که میگه جای حروف رو تو کلمات نمیتونم درست تفکیک بکنم یا ترتیب درست حروف رو تشخیص بدم. و البته چون دیسلکسیا هنوز شناخته شده نبوده، معلم‌ها هم فقط فکر میکردن که این یا خنگ یا تنبله. اون اولین خاطره کتک خوردن از پدرش هم ظاهراً از ماجرای یه نامه‌ای شروع میشه که معلم برای والدینش نوشته و توی نامه گفته که این پسر شما تنبلی میکنه و به درس توجه نداره و اینجور چیزا. این درگیری با پدر توی سالهای بعدش، توی دوره رکود اقتصادی که وضع مالی خانواده هم خیلی خرابه، هنگ هم نوجوانه، عملاً تبدیل به یک نزاع قدرت بین هنگ و پدرش میشه. وقتی خاطرات هنگ رو از کودکیش مرور میکنیم، هیچ حرف و خبری از بازی و اسباب بازی نیست. تمام توجه و تمام خاطرات معطوف به والدین و نفرتی که از اونا داره. درباره مادرش هم میگه که زن ساده‌ای بود، شاید حتی ساده لوح بود. حرفایی که یادش داده بودن باور کرده بود و هوشیاری یا شاید اراده اونو نداشت که خودش رو از اون وضع نجات بده. از سن 11 سالگی صبحای شنبه وقتی بقیه بچه‌ها داشتن فوتبال بازی می‌کردن، هنگ باید چمنای حیات رو کوتاه می‌کرد و با یک روش معینی که پدرش می‌خواست باید اینا رو طوری کوتاه می‌کرد که حتی یه ساقی بلند روی چمنا باقی نمونه. تعریف می‌کنه که بعد از تموم شدن کار پدرش میومد چهار دست و پا کنار چمن، سرش رو پایین می‌آورد و نگاه می‌کرد ببینه یه ساقی باقی مونده یا نه، و خب طبیعتاً همیشه یه چیزی هم باقی می‌موند. حتی اگه یک ساق باقی مونده بود، برنامه تنبیه و کتک زدن برقرار بود. پدرش داد میزد، آها دیدم، یکی جا انداختی. خود هنگ توی یه نامه‌ای درباره خشونت پدرش میگه که این رفتار پدرم برام خوب بود. منو برای دنیای واقعی آماده میکرد. میگه یک چیزی که آنها به من یاد دادند این بود که وقتی اتفاق بدی میافتد زیاد گریه و زاری نکنم. آنها من را برای چیزی که در انتظارم بود آماده کردند، برای ولگردی، جاده، تمام آن شغلها و سختیها. از همان اوایل زندگی چیز نرم و نازکی نبود و سختی بقیه زندگی هم دیگه برایم تعجبی نداشت. تو دوره بلوغ صورت و بدنش دچار یک نوع خیلی شدیدی از آکنه میشه، طوری که همیشه سینه و پشتش و صورتش همیشه زخمیه. بالاخره میفرستنش برای درمان به بیمارستان. طی یه دوره چند ماهه‌ای هفته چند بار توی بیمارستان روی سر و صورتش کار میکنن، روی تنش کار میکنن، جوشها رو خالی میکنن، بعد پانسمان میکنن و باز یه دو روز دیگه از نو. خودش از این وضع توی سن 14 سالگی خیلی رنج میکشید. بقیه به چشمه یه هیولا بهش نگاه میکردن. توی جایی نوشته که کم کم در برابر درد فیزیکی مقاوم میشوی. در بیمارستان بودم و پرستارها با سوزنها و متهاشان به جانم افتاده بودند. مردی وارد شد و گفت تا حالا ندیدم کسی زیر این سوزنها اینقدر آرام باشد. اما این شجاعت نبود، نوعی سازگاری بود. خودش میگه که این نفرت از پدرم بود که اینطور داشت از بدنم بیرون میزد. تو رمان هم آن رای که فکر میکنم به اسم ساندویچ ژامبون به فارسی ترجمه شده، یه صحنه رو توصیف میکنه از سال آخر دبیرستان. سال آخر مراسم جشن پرام دبیرستانی هاست، به یک نوعی ورود بچه ها به دنیای بزرگ سال هاست. هر کسی با دوست دختر و دوست پسرش تو جشن شرکت میکنه، اما خب هنگ کسی رو نداشت. اما میگه یک چیزی من رو به سمت اون مراسم میکشید. از خونه تا محل مراسم یک سمایلی پیاده رفت و از بیرون داخل سالن داشت نگاه میکرد. متعجب بود که چطور هم کلاسیاش، اینا که بچه مدرسه‌ای بودن، چطور ناگهان به آدم بزرگ تبدیل شدن، طوری که اصلا نمیتونست اونا رو بشناسه. پسرا کت شلوار پوشیدن، پاپیون زدن، صاف وایسادن و خیلی با اغراق مؤدبانه رفتار میکنن. دخترها شبیه زنهای بالغ شدن، بزرگ، دوست داشتنی. و در حین دیدن همینا متوجه تصویر خودش توی شیشه میشه که داره به اونا نگاه میکنه. جوشا و زخمای روی صورتش، پیراهن کهنه. احساس میکنه مثل یک حیوان جنگلیه که جذب نور و صدای اونجا شده و از جنگل اومده بیرون. میگه که رفتار اون پسرها و دخترها خیلی طبیعی و متمدنانه به نظر میرسید و نمیفهمیدم که اینا از کجا یاد گرفتن که اینطوری برقصن یا اینطوری محترمانه با هم گفتگو کنن. انگار همه یه دانش پنهانی داشتن که من ازش بیخبر بودم. خودش میدونست که حتی جرأت اینو نداره که بخواد با یه دختر رو در رو صحبت بکنه، یا بیشتر از اون اگه بخواد با یک دختر برقصه. اما میگه که اما باز میدانستم آنچه که میبینم اونقدری که به نظر میرسد ساده و خوب نیست. باید برای آن بهایی بپردازی. یک کذب و خطای کلی و عمومی که خیلی راحت میشود آن را باور کرد و این میتوانست اولین قدم باشد به یک خیابان بنبست یک طرفه. همین موقع ها نگهبان شب از راه میرسه و چراغ قوه میندازه رو هنگ، میگه که تو اینجا داری چیکار میکنی؟ هنگ جواب میده که اینجا مراسم پرامه، منم دانش آموز همین مدرسه هم. من اجازه دارم اینجا باشم. نگهبان با عصبانیت میگه پرت نگو، تو حداقل 22 سالته، پاشو برو بیرون تا پلیس خبر نکردم. میندازتش بیرون. رابطه هنگ با الکل از دبیرستان شروع شد. یه دوستی داشت به اسم بالدی که اولین بار اون بهش الکل داد. خودش درباره اولین تجربه الکلش میگه رشد کردم، عظیم شدم، قدم 4 متر شده بود، مرد حیولایی شدم و در قلبم احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. زندگی عالی بود و من قدرتمند بودم. به بالدی گفتم پسر این خوب چیزیه و همین. از همان موقع به قلاب افتادم. از حدود 17 سالگی شبا یواشکی از خونه میرفت بیرون و با یک گروهی از رفقاش میرفتن به مشروب خوری. مشکل موقع برگشتن به خونه بود که باید تو حال مستی بدون اینکه مامان باباشو بیدار بکنه به زور از لای پنجره وارد خونه میشد. خیلی هم زود توی جمعای مردونه توی بارها محبوب شده بود و دقیقاً دلیل محبوبیتش این بود که اصلا براش مهم نبود که محبوبه یا نه. و دلیل دیگه‌ش این که هر چی هم مشروب می‌خورد، هر نوعی هم مشروب می‌خورد، انگار واقعاً مست نمی‌شد. هیچ چیزی انگار نمی‌تونست اونو از اون حالی خارج کنه که خودش بهش میگه مرد منجمد، فروزن من. سریع متوجه شد که میتونه از این تواناییش توی خوردن حجم زیادی از مشروب پول در بیاره. وقتی 18 سالش بود هر هفته یه چیزی بین 15 تا 20 دلار از مسابقه های مشروب خوری توی بارها پول در می آورد. هر از گاهی هم به خاطر همین مستی ها با پدرش درگیر می شد. بعضی از این درگیری ها رو توی داستان ها و شعراش آورده با یک جزئیاتی که هم خیلی دردناکه و هم گاهی اوقات خیلی چندش آور. وقتی 17 سالش بود یه شب مست برگشت خونه. در زد، مامانش پرده رو زد کنار با فریاد گفت اون مسته، بازم مسته. بعد صدای پدرش شنید، دوباره مست اومده. پدرش اومد پشت پنجره، گفت که تو مایه خجالتی و من اجازه نمیدم بیای تو خونه. هنگ میگه که در باز کن وگرنه در میشکنم. دوباره همین حرفا تکرار میشه. هنگ میره عقب و محکم میاد خودش رو میکوبه به در. خودش میگه عصبانی نبودم، فقط کاری رو کردم که باید انجام میشد. در ترک میخوره و پدرش هم برای اینکه جلوی شکست شدن در بگیره بالاخره رضایت میده و در باز میکنه. تو همین دوره دبیرستان تصادفاً کتاب خوندن رو شروع میکنه و خیلی از نویسنده هایی رو کشف میکنه که بعدنها مایه الهامش شدن و خیلی به سبک و سیاقش تأثیر گذاشتن، مثل جان فانته یا همینگوی مخصوصاً. درباره جان فانته میگه که اون تأثیر خیلی بزرگی روی من گذاشت. سبک نوشتنش رو دوست داشتم، باز و ساده و روشن بود و پر از احساس. واقعاً روش نوشتن خوبی داشت. جان فانته بعدم به الگوی خیلی بزرگی برای هنگ تبدیل میشه و حتی یه جا توی یه جمله خیلی نادری میگه که فانته کسی بود که از منم بهتر مینوشت. با خوندن این کتاب‌ها، با الهام از همینگوی، از دی اچ لارنس و نویسنده‌های دیگه‌ای که کشف کرده بود، توی کالج شروع کرد به نوشتن داستان کوتاه. ما نمی‌دونیم که این داستان‌ها چی بودن یا چقدری خوب بودن، اما همین داستان‌ها هم باز مایه درگیری بودن توی خونه. هنگ نوشته‌هاش رو توی کشوی لباساش قایم می‌کرد و هر از گاهی پدرش توی بازرسی‌های اتاقش اینا رو پیدا می‌کرد. یه روز وقتی هنگ داشت برمیگشت، دید که مادرش دورتر از خونه با استراب منتظرش وایساده و بهش گفتش که پدرش از عصبانیت همه وسایل هنگ رو از خونه انداخته بیرون. لباساش، کاغذاش و همینطور ماشین تحریری که موقع رفتن به مدرسه روزنامه نگاری بهش داده بودن. پدرش فریاد میزد که کسی که تو خونه من زندگی میکنه اجازه نداره چنین چیزایی بنویسه. مادرش هم هول هولکی یه پولی کف دستش گذاشت و گفت که بره یه جایی اتاق بگیره تا پدرش آروم بشه. هنگ پولو گرفت اما ادامه داد رفت سمت خونه و جوری که پدرش بشنوه به مامانش گفت که بگو بیاد بیرون تا مغزشو خورد کنم. بعدم وسایلش جمع کرد و رفت. توی یه برخورد دیگه پدرش یکی از داستاناشو پیدا میکنه و میخونه. هنگ تعریف میکنه که داستان آورد و گفتش که داستان کوتاه خوبیه. همین. داستان درباره یه مرد پولداری بود که بعد از جر و بحث با زنش از خونه میرفت بیرون، میرفت که یه کافه ای، اونجا مشغول تماشا و دقت روی جزئیات میشد، پیش خدمت، آدما، وسایلی که مثل فنجون و اینا روی میز بودن. بعد میرفت به سمت خونهش به استابلی که توش اسب خیلی محبوبشو داشت. میرفت به اسبش سر بزنه. اما اسب یه لگدی میزد به سرش و اون میفته و میمیره. هنگ میگه این برخورد، این که پدرم اومد گفت چه داستان خوبیه، این نزدیکترین لحظه بین من و پدرم بود. تو اون دبیرستانی که هنگ بود، یک سال بالاتر از اون کسی دیگه هم بود که بعداً نویسنده شد، اسم ری برادبری. اما چیزی که برادبری از تجربه دبیرستانش گزارش میکنه با چیزی که هنگ میگه زمین تا آسمون فرق داره. هنگ واقعا باور داشت که اونقدر زشته، مخصوصا به خاطر زخم و آکنه های روی صورتش و تنش، که هیچ دختری حاضر نیست بپذیرتش. و خود این باور باعث میشد که اگه هم شانسی با یه دختر داشته باشه، این شانس از بین بره. تو کل دوره دبیرستان و کالج با هیچ دختری معاشرت نداشت و این خجالت ها تا مدت های طولانی هنگ رو تو برخورد با زنها تلسم کرده بود. تو همین دوره که مصادف با اوجگیری حزب نازی تو آلمان، هنگ جذب تبلیغات آلمانیا میشه. اما این جذب شدن در حد خوندن مجلات و اخبار باقی میمونه. خودش میگه که بخشی از این علاقه به دلیل تعارض و تقابلی بود که با پدرم داشتم. پدرش با اصلیت آلمانی طرفدار آمریکا بود. پس خب هنگ حتما باید باش مخالفت میکرد. محله که توش زندگی میکردن جزو محله‌های حاشیه‌ای و در حال ساخت بود. نه جای خیلی فقیری بود، نه جای مرفه. خودش میگه وقتی به خانه برمیگشتم هر بار عده‌ای دنبالم میآمدند و تهدیدم میکردند که با من درگیر میشوند. برای نجات خودت هم که شده، باید در چنین وضعی یک کاری بکنی، وگرنه هر روز کتک میخوری. پس من شروع کردم به کتک کاری و دیدم که در این کار خیلی هم بد نیستم. بهتر بود که کتک را بزنم تا اینکه بخورم. از اینجا تصویر مرد سرسخت شروع میشه، تصویری که هنگ از خودش میسازه و توی شعرها و داستاناش ما میبینیم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Thank you. بعد از ماجرای درمان خیلی سخت آکنه‌هاش و بعد هم جای زخمای کتککاری ها روی صورتش، چهرش به یک ماسک خیلی سفت و خشن تبدیل شده بود، چیزی شبیه به قول خودش زره، و هنگ از این زره برای پنهان کردن و برای محافظت از خودش و احساسهاش استفاده میکرد. کتاب خوندنش همچنان ادامه داشت. دی اچ لارنس رو کشف کرد، یا به قول خودش لارنس جمله های مختصر و پرخون. هنگ نوشتنی رو دوست داشت که تصویرهای قوی توی ذهن خواننده بیدار بکنه. یه جایی میگه که دوست دارم با کلمات کاری رو بکنم که پیکاسو با نقاشی کرده. در نهایت دو تا نقطه اثرگذاری مهم روی هنگ تو این دوره همینگوی و جان فانته بودن. منتقدای زیادی هم به این تأثیر همینگوی روی بوکوفسکی اشاره کردن، اما تفاوت این دوتا خیلی بیشتر از شباهتشونه. هنگ اون اصرار همینگوی به صداقت توی نوشتن رو خیلی دوست داشت. توی این نامه می‌نویسه که صادقانه ترین و راست ترین جمله‌ای را که می‌توانی بنویس. یه شباهت دیگه بین بوکوفسکی و همینگوی اون نگاه خیلی رمانتیکیه که نسبت به الکل دارن. تو همینگوی این نوع نگاه از همون رمان اولش خورشید همچنان میدمد دیده میشه. تو کل اون رمان شخصیت‌ها مدام دارن مینوشن و این لحظه‌های نوشیدن خیلی با شوق و لذت توصیف میشه. یا توی داستان The Light of the World، داستان فقط دیالوگ بین آدم‌هایی که توی یه بار نشستن. اینا چیزهایی که احتمالاً بیشتر روی بوکوفسکی اثر گذاشتن. بزرگترین تفاوت اما بین همینگوی و بوکوفسکی اینه که همینگوی فیکشن، داستان می نوشت، اما توی کارهای مهم بوکوفسکی محور و مرکز داستان خود نویسنده شه، که حالا به یک شکل مختصری تغییر قیافه ای هم داده یا اسمش عوض شده و عملا کاراش یه اتوبیوگرافیه. تفاوت دیگرشون اینه که همینگوی خیلی تجربه های متنوع و گسترده ای داشت. هم تو جنگ داخلی اسپانیا بود، هم تو جنگ جهانی بود، اما تمرکز عمده هنگ روی الکل بود، روی بار بود، روی روسپیا بود، میدون اسب دوانی و نوشیدن و اینجور چیزا. توی یه نامه میگه که همینگوی با این جملات ساده مطمئنن روی من اثر گذاشته. به صورت ناخودآگاه من هم سعی میکنم همان کار را بکنم، به ساده ترین شکل حرف بزنم، اما باز حرفی را که باید گفته شود بگویم. اما به غیر از داستان احتمالاً تأثیر شعر همینگوی روی بوکوفسکی خیلی بیشتر از نثرش بوده. این چیزی که خودش هم میگه. اونطوری که بعضی از جزئیات یا اتفاقای خیلی بی اهمیت رو میگیره و یک اهمیت جهانی و فراگیر بهشون میده. خود هنگ میگه که این شعرها مشوق هر نویسنده جوان یا پیری هستن و نشان میدهند که چطور میتوان از تقریباً هیچ چیزی ساخت. مثل درست بستن دکمه های لباس، یا اینکه بدانی چطور باید در را باز کنی. همینقدر ساده و تقریبا هیچ کس هم نمیتواند انجام دهد. بعد از همینگوی و لارنس و جان فانته نوبت روسا بود. تورگنیف، گورکی، تولستوی و داستایفسکی. توی کالج یه کلاس نویسندگی داشت. در طول ترم قرار بود که بچه‌ها هر کدوم یه چند تا داستان بنویسن. بیشترشون هم 3-4 تا داستان تحویل داده بودن. آخر کلاس، آخر ترم، معلم با تعجب سر کلاس گفت هنگ 30 تا داستان نوشته و به قول خودش همه هم خوبن. خود هنگ میگه این اولین باری بود که احساس کردم که یک کاری از دستم برمیاد و یه شانسی دارم. یه استعدادی دارم که میتونم بهش توجه بکنم. خیلی سفت و سخت کتاب خون شد. خیلی از کلاسیک ها رو خوند، بعد ادبیات و فلسفه و دین خوند، سراغ زمین شناسی و پزشکی رفت. خودش میگه که حتی درباره جراحی روده بزرگ هم کتاب میخوندم. خیلی هم جالب است. انواع چاقوها، کارهایی که باید بکنی، اینجا را ببند، این رگ را ببر. با خودم میگفتم بد هم نیست. از چخوف که جالبتر است. وقتی از ادبیات خارج میشوی و سراغ حیطه‌های دیگر میروی، واقعا مجذوب کننده است. دیگران حرفای تکراری نیست. خیلی وقتا تصادفی و رندوم کتاب انتخاب میکرد. یه چیزی برمی‌داشت، یه چند خطی میخوند، اگه خوشش میومد ادامه میداد. تو بزرگسالی از یه چیزی خیلی خجالت میکشید. گاهی یه کلمه هایی رو اشتباه تلفظ میکرد، کلمه هایی که فقط توی کتابا خونده بود ولی جایی نشنیده بود. این خجالت و ترس از شرمنده شدن مدت خیلی طولانی باعث شد که آثارش رو توی جمع های عمومی نخونه. یا مثلا اسمای غریبه مثل اسمای فرانسوی یا روسی، اینا براش دردسر بودن. سال 1939 رمان از غبار بپرس، Ask the Dust، از جان فانته منتشر شد. که البته اون اولش ریویوهای خیلی خوبی هم براش ننوشتن. سبک زندگی جان فانته و همینطور سبک نوشتنش خیلی روی بوکوفسکی اثر گذاشته بود. خودش میگه که فانته خدای من بود. فانته مدت خیلی طولانی برای انتشار آثارش مشکل داشت. هیچ وقت مدت طولانی سر یه کاری نمیموند. خیلی سخت کار میکرد اما اصلا هم دوست نداشت کار بکنه. و با همین نوع زندگی از شرایط بازار کارهای سطح پایین و اون خشونتی که توش وجود داشت خبر داشت. بوکوفسکی عملاً جنبه‌های مختلفی از زندگی فانته رو زندگی کرد. به جز اون بخشی که فانته به عنوان فیلمنامه‌نویس رفت به هالیوود و پولدار شد و به قول بوکوفسکی خودش رو فروخت. از همون دوره کالج هنگ شروع کرده بود که داستاناشو بفرسته برای مجله‌های ادبی مثل مجله اتلانتیک مانثلی یا مجله نیویورکر. تا اواخر دوره کالج برنامه‌اش اینجوری بود که توی یه مسافرخونه ارزون قیمتی اتاق داشت و شبا رو به نوشیدن می‌گذروند که معمولاً هم به کتک‌کاری ختم می‌شد. رفته بود تو یه محله ارزون قیمتی اتاق گرفته بود که یه زمانی جان فانته هم همونجا زندگی می‌کرد. همون زمانی که جان فانته داشت سعی می‌کرد خودش رو به عنوان نویسنده تثبیت بکنه. بوکوفسکی این فانتزی رو داشت که منم دارم همون راه جان فانته رو میرم. هر از گاهی مادرش میومد به دیدنش و مدام نگران حال و احوالش بود. خیلی نگران این بود که هنگ با زنای ناجور، مخصوصاً یه زنی که تو همون طبقه همسایه هنگ بود، رابطه داشته باشه. مدام بهش هشدار میداد که ممکنه مریض بشه. اما در واقعیت هیچ خطری هنگ رو تهدید نمی‌کرد چون اصلا زنی در کار نبود. اون همسایه‌ای هم که مادرش نگرانش بود فقط گاهی برای مشروب نوشیدن میومد سراغ هنگ. توی یه ماجرای بامزه‌ای صاحبخونه هنگ گله میکنه به مادرش، میگه که این زیاد کتاب میخونه، چند دفعه در طول شب کتاب از دستش میفته روی این کفپوش چوبی و ما طبقه پایینیم بیدار میشیم. بعد از کالج که هنگ خیلی وضع مالی خوبی هم نداشته، به کمک یکی از آشناهای مادرش یه کاری تو راه هم پیدا میکنه. این شروع یک زنجیره تقریبا بیپایانی میشه از شغلهای خیلی ساده، کارهای کم مهارت و سخت که در دوره طولانی هنگ به صورت پراکنده و ناپیوسته بهشون مشغول بوده. توی داستانهای مختلفی، مثلا توی یه ستون هفتگی که سالیان بعد توی یه مجله داشت به اسم Notes of a Dirty Old Man، یاد داشته یک پیرمرد هرزه، مدام به این دوره برمیگرده، یک ماجراهایی رو هر بار یک داستانی رو از این دوره دوباره روایت میکنه. توی یکی از این ماجراها در طول شب تو قمار کردن یک مبلغ قابل توجهی برنده میشه. بعد که بساط قمار جمع میشه، دوستش بهش میگه که این آدما اینا آدمای خطرناکی هستن، اینا برای گرفتن پولشون برمیگردن. هنگ هم همون موقع اول صبح وسایلش رو جمع میکنه، سوار اتوبوس میشه و راه میفته به سمت نیو اورلان. درست معلوم نیست دقیقاً چقدر این داستان واقعیه، اما به هر صورت سال 41 و بعد از ماجرای پرل هاربر و اینکه آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم میشه، هنگ به قول خودش میزنه به جاده. خودش میگه مثل کرواک به جاده زدم. به راه افتادم چون جایی برای رفتن نبود. به رفتن ادامه دادم چون همه چیز زشت بود. تنها چیزی که میخواستم این بود که جایی اتاق کوچکی پیدا کنم و یک بطری شراب و شروع کنم به نوشیدن. این شروع یک دوره جدیدی از زندگی بوکوفسکیه. تو این دوره به شهرهای زیادی از آمریکا مسافرت میکنه. هر بار یه مدتی توی شهر میمونه، یه کمی کار میکنه و بعد میره جای دیگه. 21 ساله، تنها، 2000 مایل دور از خونه، توی یک صبح بارونی میرسه به نیو اورلان. میره تو قسمت ارزون قیمت شهری اتاق کرایه میکنه. تعریف میکنه که توی اون طبقه دوتا دختر تو انتهای اون راه رو زندگی میکردن. چند باری به من گفتن پاشو بریم بیرون با هم بگردیم، اما هنگ همیشه رد میکرد. اونقدر خجالتی بود و از ظاهرش و از رفتار خودش انقدر نامطمئن بود که اصلا نمیدونست چطور میتونه با یه دختر معاشرت بکنه. بعد از یه مدت هرچی که پول داشت خورد و نوشید و بعد مجبور شد بره دنبال کار. تو این دوره مدام از یک شغلی به یه شغل دیگه میره. هر کاری هم چند روزی یا چند هفته‌ای، یکی دو هفته‌ای دوام داره. دفتر پخش روزنامه، چاپخونه، انبار قطعات ماشین و خیلی کارهای دیگه. تعداد این شغل‌ها اینقدر زیاده که واقعاً ممکن نیست بشه ردشون رو گرفت. بعد از نیو اورلان میره میامی بیچ، بعد نیویورک، سنت لوئیس، فیلادلفیا، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، دوباره نیو اورلان، دوباره فیلادلفیا، باز سان فرانسیسکو، باز لس آنجلس، چند شب توی ایست کانزاس سیتی. این شهرها هم مثل همون شغلها بعد از این مدتی به یک زنجیره طولانی خیلی غیر قابل تفکیکی تبدیل میشه. خودش فکر میکرد که دیگه تا آخر عمر مشغول همین شغل هست و تنها راه برای اینکه از دیوونه شدن خودش جلوگیری کنه و یک ذره ای از وجود خودش رو حفظ کنه اینه که مدام شغل عوض کنه. فرقی نداشت که هر کدوم از این شغلا چقدری بد بودن، فقط باید تا کمترین حدی که میشد کار بکنه. این تصویر مرد تنهای سرگردان، این تصویر توی ادبیات مدام تکرار شده و بوکوفسکی هم خودآگاه یا ناخودآگاه داشت این تصویر رو تکرار میکرد. توی میامی بیچ یه بار 5 روز بود که غذا نخورده بود. با آخرین پولی که داشت یه نون خرید و کلی هم تو ذهنش نقشه کشیده بود که چطور اینو لقمه کنه تیکه تیکه و ازش لذت ببره. رفت توی اتاق محقر مشتدش، بستر باز کرد و دید نون حسابی کپک زده. نون انداخت کف اتاق، گرفت خوابید و فردا صبح که بلند شده بود موشا هر چی شو که میتونستن خورده بودن و فقط کپک ها باقی مونده بود. خودش مینویسه در بدترین اوقات، در بدترین شهرها هم اگر میتوانستم اتاق کوچکی داشته باشم، اگر میتوانستم در اون اتاق کوچک را ببندم و با جالباسی و تخت خواب و پرده های پارش تنها باشم، کم کم احساس خوبی در من پیدا می شد. احساس دست نخورده ی زندگی منفرد. با خودم هیچ مشکلی نداشتم. مشکلم با چیزهای آن بیرون بود. صورتهای آن بیرون. زندگیهای هدر رفته و ویران. آدمهایی که به ساده ترین و راحت ترین راه نجات چنگ می انداختند. به کلیسا، دولت، خانواده، سیستم آموزش، سیستم سرگرمی، شغلهای 8 ساعته و کارتهای اعتباری، با اینها خودشان را دود می کردند. بستن در یک اتاق کوچک یا صبح تا شب نشستن توی یک بار راه من برای نگفتن به همه آن چیزها بود. توی همین دوره تو سان فرانسیسکو یکی از صابخونه‌هاش هنگو با موسیقی کلاسیک آشنا میکنه. یه گرامافون ساده بهش میده و یه صفحه ای از سمفونی 5 بتهوون. به تدریج گوش دادن به موسیقی کلاسیک موقعی نوشتن به یک عادتی براش تبدیل میشه که تا آخر عمرم همراهش باقی میمونه. رادیو رو روشن میکرد، روی یکی از ایستگاه‌های موسیقی کلاسیک میذاشت که مجبور نباشه خودش انتخاب بکنه و شروع میکرد به نوشتن. تو فیلادلفیا وقتی 23 سالش بود برای اولین بار رابطه جنسی رو تجربه میکنه. به قول خودش با یه روسپی 300 پوندی. تو این مدت هر هفته 3-4 تا داستان کوتاه مینوشت و بیشتر پولش هم صرف تمر و پاکت میشد برای فرستادن این داستانا به مجله های ادبی مختلف مثل مجله استوری یا آتلانتیک مانثلی. اما همه داستاناش رد میشدن. تو سنت لوئیس وقتی توی بخش بسته‌بندی یک کارگاه تولید لباس کار میکرد، مجله استوری بالاخره یکی از داستاناشو میپذیره. انتظار داشت توی پاکت مثل همیشه نامه رد باشه. اما وقتی خوندش سردبیر توش گفته بود یکی از داستاناش رو به اسم Aftermath of a Rejection Sleep قراره توی شماره مارس و آوریل سال 44 چاپ کنن. دیگه رویاهاش محقق شده بود. مجله استوری اون موقع مجله خیلی مهمی برای داستان بود. به قول خودش اصل جنس بود. وقتی داستان توی استوری چاپ بشه یعنی دیگه آماده ای. چرخش و سرگردانی توی شهرهای مختلف همچنان ادامه داره. از نیویورک مثلا خیلی بدش اومد. شهر رو دوست نداشت. بعد بی قضایی و رد شدن مداوم داستانا همه باعث شده بود که خیلی افسرده بشه. تعریف میکنه یه روز که تو خیابون داشت راه میرفت، بی پول بود، تو فکر خودکشی بود. به قول خودش نه به خاطر شکست هنری، بلکه به خاطر شکست در زندگی، به خاطر همه اتفاقهایی که افتاده بود و همه اتفاقهایی که نیفتاده بود. تو همین حال سر چهارراه روی دکه مجله استوری رو میبینه و این شماره‌ایه که اون داستانی رو که پذیرفته بودن چاپ کردن. خودش میگه احساس غریبی است. باور کن وقتی 24 سالت هست و نیمه دیوانه ای، یا اصلا در هر زمانی، احساس عجیبی است. مجله استوری بابت داستانش $25 بهش پول میده و بعد یه مدیر برنامه ادبی هم میاد بهش پیشنهاد میده که امور ادبی هنک رو مدیریت بکنه. هنک میگه که من هنوز آماده نیستم و واقعا هم آماده نبوده. تو 24 سالگی خیلی زیادی جوان و خام بود که بخواد وارد اون دنیای رقابت ادبی یه جایی مثل نیویورک بشه. حالا با انرژی که از چاپ این داستانش گرفته بود، دوباره با قدرت بیشتر نوشتن رو ادامه داد. یکمی بدتر یه داستان دیگه‌اش توی مجله استوری در کنار مطالب دیگه‌ای از هنری میلر و سارتر و لورکا چاپ شد. سال 46 چند تا داستان و برای اولین بار یه شعر از بوکوفسکی توی مجله ماتریکس توی فیلادلفیا چاپ شد. هنک میدونست که نویسنده به تجربه‌های دست اول برای نوشتن نیاز داره و این سرگردانی و چرخشش و بی برنامه ایش از یک شهر به شهر دیگه رفتن، اینا تو ذهنش قرار بود اون رو با چیزها و با موقعیت‌های متنوعی روبرو بکنه. توی داستان و شعراش نتیجه این سرگردانی‌ها رو می‌بینیم. هر تیکه از یه شهری، از یک اتاقی، از یک میخونه‌ای یه جای اتاق می‌گرفت، هفته 8 تا 9 تا داستان می‌نوشت، برای مجله‌ها می‌فرستاد و مدام هم رد می‌شد داستاناش. داستاناش برگشت می‌خوردن، باز دوباره ادامه می‌داد. خیلی بیش از حد می‌نوشید. شغلای کم درآمد و موقتی می‌گرفت تا یه مقداری زمان برای خودش بخره و یه کمی پول برای اجاره و الکل داشته باشه. پولش که تموم شد دوباره سعی می‌کرد یه کار راحت کوچیکی پیدا بکنه، مثل مسئول کنترل سفارشات توی انبار قطعات ماشین یا مثل کارگر بسته‌بندی. یه بارم به عنوان یه دربون توی یک روسبی‌خونه تو تگزاس کار پیدا کرده بود. بعضی وقتا اینقدر زیاده روی می‌کرد توی نوشیدن و اینقدر درب و داغم می‌شد که کسی حاضر نبود استخدامش بکنه. اینجور موقعا مجبور می‌شد بره سراغ کارهای یدی، کارهای سخت‌تر که فشار بیشتری داشتن اما تقریبا همون مقدار درآمد داشتن. یه مدتی توی کارخونه بسته‌بندی گوشت کار می‌کنه. یه مدت توی کارخونه غذای سگ کار می‌کنه و کارهایی داره که خب کس دیگه حاضر نیست اینجور کارا رو انجام بده. مثلا توی اون کارخونه ای که غذای سگ تولید می‌کردن، این کاریو داشت که هیچ کس حاضر نبود قبول بکنه. کسی که مستقیما با اجاق کار می‌کرد، معمولاً با حرارت زیاد و سوختن دستا همراه بود. دو هفته هم اونجا بیشتر دوام نیاورد. تو هر کدوم از این شغلا وارد دنیای آدمای دیگه میشه. خیلی از کارگرایی که همکارش بودن، مدت‌های طولانی توی اون شغل‌ها بودن یا حتی قرار بود تا آخر عمر شغلشون همین باشه. و هنگ رفتارها، حرفها، دیالوگها و حس و حالای اینا رو همه رو مشاهده میکرد و جذب میکرد. غر زدنها، مدیربازیها، زد و بندها، همه اینا رو به خاطر میسپرد. این روند ادامه داره تا سال 45-46، هنگ 25-26 ساله که یه چیزی تغییر میکنه و یک تصمیم میگیره. خودش در مورد این موضوع چند تا روایت متضاد داره تو مصاحبه های مختلف، اما در نهایت نوشتن رو رها میکنه. یه جایی میگه همه این کارها برای این بود که من آماده نبودم و دست از نوشتن کشیدم تا بیشتر تجربه کسب کنم. حالا یه جای دیگه هم میگه که حوالی سال 45 بود که شروع شد، تسلیم شدم. به خاطر این نبود که نویسنده بدی بودم، بلکه به خاطر این بود که هیچ راهی برای ورود به دنیای نویسندگی نداشتم. با حسی از انزجار نوشتن را رها کردم. نوشیدن و خوابیدن با زنها دیگر فرم هنری من شد. به این دنیا هم با حس غرور و پیروزی وارد نشدم، اما تجربه های زیادی کسب کردم که بعداً مخصوصاً در داستان های کوتاه هم از آنها استفاده کردم. اما آن موقع دنبال جمع کردن تجربه نبودم، چون ماشین تحریر را رها کرده بودم. نمیدانم، شروع میکنی به نوشیدن، با زنی آشنا میشوی، یک بطری دیگر میخواهد، مشغول نوشیدن میشوید و همه چیزهای دیگر محو میشود. بعدها از یک باری توی فیلادلفیا مینویسه که عادت کرده بود 5 صبح خودشو برسونه اونجا و قبل از باز شدن بار بره تو. با بارتندر حرف میزد، گپ میزدن، با هم مینوشیدن تا 7 صبح که بار باز میشد. بارتندر بهش میگفتش خب از الان دیگه من باید ازت پول بگیرم. هنگ همونجا مینشست تا آخر شب. بعضی وقتا درگیر دعوا و کتککاری میشد. بعضی وقتا یه کسی یه کار کوچیکی داشت یا خریدی داشت که اون براش انجام میداد، در عوضش نوشیدنی میگرفت. گاهی هم میرفت تو کوچه که پشت اون بار بود میخوابید. خودش میگه که امیدوار بودم وقتی خواب هستم کامیونی که برای خالی کردن اجناس با اون کوچه میآید نادانسته مرا زیر بگیرد. هنگ تو تنها فیلمنامه‌ای که نوشته یه تعدادی از همین ماجراهای کتککاری‌ها و بارنشینی‌هاشو استفاده کرده. توصیفاتی که از این دعواها میکنه خیلی ظریف و خیلی دقیقه. توی رمان هالیوود مثلا که به فارسی هم ترجمه شده میشه بخشی از این توصیفاتو دید. بعدها توی شعر Looking Back که تو سن پیری نوشته میگه من نمیتونم اون جوانی که اون روزگار بودم رو درک بکنم. کسی که پا میشد میرفت گنده ترین و ناجورترین آدم رو توی بار رو پیدا میکرد و باهاش شروع میکرد به زد و خورد و طبیعتاً هم لط و پار میشد. یه جا می نویسه که اثر مشت روی دندان را دوست داشتم. جهش خون به مغز وقتی یک ضربه اساسی به تو وارد می شود. این احساس که باید تکانی به خودت بدهی قبل از آن که حریف کارت را تمام کند. صورتش هیچ وقت کاملا سالم نبود. همیشه یا پای چشش سیاه بود یا دماغش ورم کرده بود یا لبش شکافته بود. این میل به دعوا و کتککاری حتی تا سنین خیلی بالا هم باهاش بود و مدام با افراد مختلف درگیر میشد یا یهویی دعوت به مبارزه میکرد. توی یه ماجرای خیلی خندداری در سنین پیریش توی یه مهمونی میره با آرنولد شوارتزنگر سرشاخ میشه و میخواد که شروع کنه باش دعوا کردن. خودش میگه این همون مرد منجمد در درونم بود که داشت سعی میکرد خودش رو رها بکنه و یک چیزی احساس بکنه. یه روانشناسی هم توی زندگی نامش اینطور تحلیل میکنه که با توجه به خشونت پدرش این دعواها انگار تنها راهی بود که هنک میتونست با دیگران ارتباط برقرار بکنه. این دوره دوره‌ای که اسمشو میذاره مستی 10 ساله و تقریبا 10 سالی هم طول میکشه. تو این دوره مواد و مصالح بعدی رو برای نویسندگیش فراهم میکنه، جمع میکنه. اون صندلی گوشه بار که صبح تا شب روش میشست بهش اجازه میداد که تمام اتفاقها و گفتگوها و رفت و آمد آدم ها رو مشاهده بکنه. یه دوره ای از فرط ضعف و ناتوانی جسمی دوباره برمیگرده خونه. اما پدرش ازش اجاره میخواد بابت اتاق و غذا. یه مدتی میمونه اونجا تا دوباره قوای جسمانیشو به دست بیاره و دوباره بزنه بیرون. اینجاست که با یکی از مهمترین زنهای زندگیش آشنا میشه. کسی که ما به اسم جین میشناسیمش و توی داستانها و شعرهای خیلی زیادی از بوکوفسکی هم حضور داره. جین یه زن آسیب دیده و سرگردانی بود در مرز روسپیگری. هنک از آشناییشون تعریف میکنه، میگه که یک نوعی حساسیت دیوانوار داشت که چیزی را میفهمید، این که بیشتر آدم ها ارزش هیچ چیزی را ندارند و من هم همین را احساس میکردم. این زمینه مشترک ما بود. اولین باری که همدیگر رو میبینن توی یه باره. هنک وقتی وارد میشه میبینه بار پره و بغل دست یک زنی فقط یه دونه صندلی خالی است. از بارتندر سوال میپرسه، میگه که این کیه؟ بارتندر جواب میده که ولش کن، دیوونه است. هنگ براش نوشیدنی میخره و میره کنار دستش میشینه و بعد از 3-4 نوشیدنی بهش میگه که خب پول من دیگه تموم شد. جین میگه که پاشو همراه من بیا. با هم میرن توی مغازه مشروب فروشی، یه مقداری مشروب و سیگار میخرن و جین میگه که پولشو بذارین به حساب یه کسی، اسمی میگه. ظاهرا جین یه شوگرددی یا همچین چیزی داشته و با هم میرن به اتاق هنگ. هنگ تقریبا 27 سالشه و اونطوری که خودش میگه جین دومین زنیه که با اون رابطه داشته. این دوتا با هم همخونه میشن، مدام از یک اتاقی به اتاق دیگه، از یک مسافرخونه به یک مسافرخونه دیگه و هر بار هم به خاطر سر و صدا و دعوا میندازنشون بیرون. هنگ میگه من خودم مثل یک بچه عقب مونده میدیدم. هم دوره های من، اونایی که از جنگ جون به در برده بودن، همه شغل داشتن، خونه داشتن، زن و بچه و وام و اینا، و اینا همه منو میترسوند. هنگ احساس میکرد که یه بچه‌ایه که داره دنبال همبازی میگرده. اما خب همبازیاش همه بزرگ شده بودن. و این جین تبدیل میشه به اون همبازی غایب دوره کودکی هنگ. یک بخشایی رو از این روزها و زندگیش با جین رو بعداً توی فیلمنامه‌ای که برای باربی شرودر نوشت استفاده کرد و همینطور ماجراهای خیلی مفصلی که بعضی وقتا خیلی دردناکن، بعضی وقتا خنددارن یا تلخن، اینا رو توی شعرهاش میشه دید و توی داستاناش. از خماری‌ها، گم و گور شدن‌های هر ازگاهی جین، پام شد میرفت چند روز پیداش نبود بعد یهویی برمیگشت، اینا رو توی خیلی از شعرها و داستاناش میشه دید. سال 1950 یه کار موقتی توی اداره پست گرفت برای 2 هفته دم کریسمس. سال 52 هم باز دوباره به عنوان نامه‌رسان جایگزین شغل موقتی توی اداره پست گرفت. برنامه کاریش اینجوری بود که بعد از اینکه بار ساعت 2:30 شب تعطیل میشد، باید خودشو تا 5:30 صبح میرسون به اداره پست تا کنار بقیه اون نامرسانای موقتی منتظر بشینن تا ببینن که کار بهشون میرسه یا نه. البته خب وقتی هم کار بهش میدادن خماری و بیخوابی نمیذاش کارشو بکنه. خاطرات این روزا رو بعدن توی رمان اداره پست نوشت، پر از صحنه‌های واقعا از فرط تلخی خنده دار. تو همین دوره علاقه هنگ به اسب دوانی و شرط بندی روی اسبا شروع شد، اون هم از پیشنهادی که جین بهش داد. این علاقش به شرط بندی روی اسبا هم چیزی بود که در کنار الکل و موسیقی کلاسیک تا آخر عمر همراهش بود. رابطه با جین هم خیلی رابطه پرفراز و نشیبی بود، خیلی درگیری با هم داشتن. جین سنش خیلی بیشتر از هنگ بود، قبلا ازدواج کرده بود و بچه هم داشت و زندگیش با هنگ بیشتر براش حکم یک شرایط راحت برای زندگی بود تا یک رابطه عاطفی و عمیق. هنگ 7 سال با جین زندگی کرد و اولین تجربه هاش از مفهوم عشق و از دلشکستگی رو با جین به دست آورد. حالا 35 سالش بود، اوضاع جسمی خیلی خوبی نداشت و در طول این سالها عملا بدنش رو مصرف کرده بود. هر از گاهی یه دلدردی داشت اما توجهی بهش نمی کرد. اون تصویری که از خودش داشت به عنوان مرد سرسخت و طبیعی هم بود که به این دلدرد توجه نکنه. خودش می نویسه فقط روی درد ویسکی می ریختم و به دنبال کار خودم می رفتم. کارم هم مست کردن بود. سال 55 یه روز صبح با حالت تهوع از خواب بیدار می شه و به قول خودش از بالا و پایین از بدنم خون جاری بود. خون، آبشاری از خون. سعی میرسوننش به بیمارستان، میبرنش به بخش خیریه یه بیمارستانی و یکی دو روزی طول میکشه تا اصلا بهش رسیدگی بشه. معده‌اش خون ریزی کرده بوده، یه مقدار خیلی زیادی خون از دست میده و چند وقتی درمانش طول میکشه. دکتر بهش میگه که اگه یه بار دیگه لب به مشروب بزنی دیگه کارت تمومه. هنک مینویسه وقتی از آنجا بیرون آمدم احساس عجیبی داشتم. خیلی آرام‌تر از قبل بودم. شل کرده بودم. در پیاده رو به راه افتادم، به آفتاب نگاه کردم و با خودم گفتم هی اتفاقی افتاده. کلی خون از دست داده بودم و تقریبا 2 روز طول کشید تا به من خون دادن. فکر کردم شاید مغزم آسیبی دیده، چون احساسهای خیلی متفاوتی داشتم. یک احساس آرامش، حتی حرف زدنم هم آرامتر شده بود. قبلا اینطور نبودم، قبلا خیلی پرعجله و تند و تیز بودم. اینو نویسنده زندگی نامش هم اشاره میکنه که این لحن کند و شل حرف زدنی که هنگ داره ظاهرا یه ارتباطی داره با اون اتفاقی که داشته، با اون خونریزی و اون دوره درمانش. توی داستانی ماجرای اون روزی رو تعریف میکنه که از بیمارستان خارج شده بود و اینطور تمومش میکنه که $13.75 پول داشتم و 2 بسته 6 تایی آبجو، 2 سیگار برگ و 1 بسته سیگار. $225 به بیمارستان عمومی بدهکار بودم. $47 به پارکینگ دار ژاپنی و چند تا هم قبض آب و برق. 2 هفته از اجاره اتاقم باقی مانده بود و شغلی نداشتم. 6 روز بعد از مرخص شدن از بیمارستان دوباره میره اداره پست. بسته‌های سنگین نامه‌ها رو جابجا میکنه، رانندگی میکنه و مدام تو این فکره که خونریزی معده‌اش دوباره شروع میشه. و بعد 2 روز بعدش برای اولین بار دوباره مشروب میخوره. بعد از این به قول خودش رهایی از مرگ، هنگ دوباره نوشتن شروع میکنه. خودش میگه دوباره شروع کردم اما این بار به صورت شعر بیرون میامد، نه نثر. شاید شعر نه، نوعی گپ زدن توی بار، چیزهای غیر تغزلی، غیر ریتمیک. شاید اگه اون تجربه نزدیک به مرگ رو نداشت هیچ وقت دوباره نمینوشت. حافظش این مقداری مشکل پیدا کرده بود، احتمالاً به دلیل همون شدت خونریزی. خیلی آروم حرف میزد و به اون لحنی رسید که طرفداراش با اون لحن میشناسنش. توی این دوره مستی 10 ساله بوکوفسکی فرم و ریتم زبان سطوح پایین اجتماعی رو تو خودش درونی میکنه و حالا بعد از اون تجربه بیماری، حالا که شروع کرده بود به نوشتن، بدون هیچ تلاشی این از داشت ازش به بیرون سرازیر میشد. خودش مینویسه وقتی پای ماشین تحریر مینشینم هیچ نقشه و برنامه‌ای در کار نیست، هیچ تلاشی نیست، هیچ سختی کشیدنی نیست. انگار ماشین تحریر خودش کار می‌کند. وارد نوعی حالت خلسه می‌شوم و کلمات مثل خون از من جاری می‌شوند یا گاهی مثل شراب. هنرمندا و نویسنده های مختلفی این حالت شبه خلسه رو توی کارشون توصیف کردن، یک حالت نیمه خواب نیمه هوشیار، یا حالتی که ذهن کاملا تحت کنترل نیست و خیال ها و خاطره ها میتونن بیان به سطح خودآگاه. چندین سال بعد توی یه نامه نوشته که وقتی سالها پیش در بخش خیریه بیمارستان بودم، یک دختر جوان مکزیکی که ملافه ها رو عوض میکرد گفت اگر خوب بشوم با من میخوابد و من فورا احساس بهتری کردم. فقط یک ملاقات کننده داشتم، زنی مست با صورت قرمز و ورم کرده، هم بستر قدیمی که هیچ نگفت، فقط کنار تخت ایستاد و بعد رفت. 6 روز بعدش داشتم کامیون نامه ها را میراندم و کیسه های 50 پوندی نامه ها را جابجا میکردم و در فکر بودم که خونریزی دوباره سراغم میآید. تقریبا 1 هفته بعدتر یک ماشین تحریر گرفتم و بعد از 10 سال سکوت دیدم انگشت هایم دارن یک شعر میسازند، یا شاید نوعی حرف های توی بار، چیزهای غیر تغزلی و غیر موزون. نامه های ردی خیلی زود دوباره آمدند، اما تأثیری بر من نداشتند، چون احساس میکردم با هر خط که می نویسم دارم چیزی را بیرون می ریزم، نه برای آنها، برای خودم. این شروع دوره تازه‌ای از زندگی برای هنک. چیزی که شنیدید اپیزود 4 پادکست پرسه و بخش اول از پرونده چارلز بوکوفسکیه. ممنون از اینکه پادکست پرسه رو به دوستاتون معرفی میکنید. میتونید پرسه رو روی اینستاگرام @persepodcast و روی توییتر @persepi دنبال بکنید و همینطور با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.